ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 30 دی ماه 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شده و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. به گزارش ارتش سوریه، این ساختمان در محله به شدت محافظت شده مزه در غرب دمشق قرار داشته و پهپاد اسرائیلی موشک‌ها را در مسیر پرواز از بلندی‌های جولان شلیک کرده است. رسانه‌های ایران افراد کشته شده را حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی معرفی کردند. روابط عمومی سپاه نیز شنبه شب در اطلاعیه‌ای کشته شدن پنجمین عضو خود را در سوریه تایید کرد و نام او را محمد امین صمدی ذکر کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه واقع در لندن که وقایع سوریه را دنبال می‌کند، دست کم 6 نفر، 5 ایرانی و 1 سوری در این حمله موشکی هنگام برگزاری یک جلسه کشته شدند. ابراهیم رئیسی در واکنش به کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه در دمشق گفت که این اقدام از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. این پیام پس از آن منتشر شد که به گزارش ایرنا ساعتی پیش ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز حمله هوایی به منطقه مسکونی مزه در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه دانست. منابع امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند شماری از نظامیان ارتش سوریه نیز در حمله اسرائیل به دمشق کشته شدند. رویترز ساعتی پیش از قول یک مقام آمریکایی با استناد به ارزیابی‌های اولیه از زخمی شدن سطحی یک پرسنل آمریکایی و جراحت شدید یکی از نیروهای امنیتی عراق در پایگاه عین الاسد خبر داد. این مقام که نخواسته نامش فاش شود، نوع موشک‌های استفاده شده در حمله روز شنبه را از نوع بالیستیک ذکر کرد و افزود که تحقیقات در خصوص حمله در دست بررسی است. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی از یک حمله موشکی گسترده به پایگاه عین الاسد در استان الانبار واقع در 160 کیلومتری بغداد خبر دادند. این پایگاه هوایی از جمله محل استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی است. همزمان با ادامه بمباران نوار غزه، ارتش اسرائیل از فلسطینیانی که به منطقه رفح پناه برده‌اند خواست در یافتن گروگان‌ها به آن کشور کمک کنند. رویترز به نقل از ساکنان رفح گزارش داده که ارتش با پخش اطلاعیه‌هایی از هواپیما آنها را به همکاری تشویق کرده است. در این حال شاهدان عینی از حمله تانک‌های اسرائیل به محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس در شامگاه جمعه خبر دادند. بیمارستان ناصر که اکنون بزرگترین مرکز درمانی فعال در نوار غزه است، به گفته یکی از پزشکان این بیمارستان مملو از بیماران و مجروحان است. به گفته این پزشک، بیمارستان ناصر تنها مکانی است که مردم در آنجا احساس امنیت می کنند، ولی زد و خوردها در اطراف این بیمارستان به شدت شدید است. ارتش اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای عملیات نظامی خود و پنهان کردن گروگان‌ها استفاده می‌کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. کشته شدن 4 مستشار نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه. خبرگزاری رویترز از استقرار شماری از فرماندهان حزب الله و سپاه در یمن برای هدایت حملات موشکی در دریای سرخ خبر داد. و پلیس بریتانیا هم از تشکیل واحد جدید برای مقابله با اقدامات خرابکارانه ایران، چین و روسیه خبر داد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در بیانیه از مرگ 5 مستشار نظامی خود در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق خبر داد. آنطور که در بیانیه رسمی سپاه آمده، دو عضو اصلی این کشته شدگان از مقامات عالی رتبه سپاه قدس بودند با نامهای صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه، و جانشین او حاج غلام یا محرم معرفی شده است. در همین زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که هدف قرار گرفتن فرماندهان عالی رتبه سپاه در سوریه به چه معناست؟
خب اولش اینه که بعد از این جریان 7 اکتبر جنگی که شروع شده، عملاً از اون بر اسرائیل در غزه درگیره، از این بر هم همه اون عناصر، اون چیزی که محور مقاومت اسمش گذاشته ایران، درگیر شدند. از حزب الله لبنان گرفته تا نیروهای هشت شعبی در عراق یا حوثی‌ها در یمن، اینها دارن به نوعی در این جنگ به این یا اون صورت درگیرن و دارن عمل میکنن. توی همچین شرایطی اسرائیل هم متقابلاً خب وارد عمل شده و شرایط رو برای خودش مناسب ببینه که نه تنها مثل قبل به این یا اون پایگاه و انبار اسلحه ایران تو سوریه یا این بر اون بر حمله بکنه، بلکه به عناصر و افراد حمله بکنه، نه تنها در رابطه باز با جمهوری اسلامی و عناصر سپاه قدس، بلکه حتی مثلا عناصر کلیدی که از یک طرف در تأمین لوجستیک و اصطلاح تدارکاتی حملاتی که میشه به اسرائیلی یا آمریکایی یا در منطقه دخیلن، یا به نوعی حلقه های ارتباطی بین اون عناصر مختلف محور مقاومت هست. یعنی فرض کنیم که آقای صالح هاروری رو که زدن معاون آقای حنیه رهبر حماس، یا آقای طالب السعیدی که از جنبش نجبا در عراق رو زدن، اینها هم در کنار آقای موسوی یا عناصر دیگه سپاه قدس به نوعی نقش کلیدی در این حملاتی که به اسرائیل میشه، به آمریکا یا میشه داشتن. توی این رابطه است که فضا رو اسرائیلی‌ها مناسب دیدن، که خب البته برمیگرده به انگیزه های خود آقای نتانیاهو که به نوعی در با توجه به بنبست نسبی که در جنگ غزه پیش اومده، در عرصه های دیگه‌ای برای خودش میخواد پوان جمع بکنه.
آقای حسینی فرد، اون چه که در حال حاضر پرواضح روشنه، بحرانی که از 15 مهر با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد و بعد هم پاسخ همه جانبه اسرائیل به همه طرف‌های این درگیری تا به الان ادامه داشته، نشان از تشدید این بحران هست. ساعتی قبل از این گفتگویی هم که ما الان داریم با هم انجام میدیم، یک حمله گسترده راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق صورت گرفت. مشخصا کدام یک از این بازیگران حاضر در این نزاع منطقه‌ای در پی تشدید این درگیری هاست؟
خب در تهران اصطلاح محاسبه اینه که ما میتونیم یک جنگ مدیریت شده و کنترل شده رو پیش ببریم، بدون اینکه اول خود ایران درش درگیر بشه، به علاوه خود این نیروی نیابتی هم آنچنان ضربه بهشون نمیخوره و تا حدودی به اصطلاح فشار رو ولی میتونن روی سر اسرائیل نگه ببرن. منتها خب این محاسبه یک طرفه است. در نظر بگیریم که اسرائیلی ها هم دارن اصطلاح تاکتیکا و راهبردهای خودشون رو دارن و دارن تو عرصه بزرگ عمل میکنن. برای اسرائیل به خصوص همونطور که اشاره شد، وضعیت بسیار مناسب شده که تو همه عرصه ها وارد عملیات بشه، نه تنها پایگاه بزنه بلکه افراد رو بزنه، اونم تو شرایطی که خب نیروی آمریکایی هم به صورت گسترده در منطقه هستند. اگر اسرائیلی ها این ریسک هم میکنن که اگر بخواد جنگی هم در بگیره، با توجه به اینی که خب آمریکایی هم در منطقه هستند و اونها هم دست روی دست نخواهند گذاشت در کنارشون و وارد عمل خواهند شد، از این جهت یه مقدار خیالشون مطمئنه. برای اسرائیلی ها اون کمتر دغدغه دارن که اگر جنگی هم در بگیره بخوان واردش بشن، در حالی که برای جمهوری اسلامی به خصوص، نه تنها برای خودش که درگیر اصلا تحریم، درگیر اینه که مردم اصولا از جنگ استقبال نمی‌کنن و شکاف حاکمیت با مردم بسیار بالا است و اینکه سیاست در خاورمیانه داره اصلا مورد قبول بخش بزرگی از مردم نیست، خود کشورهایی که نیروی نیابتی هم عمل می‌کنن مثل لبنان و اصلا عراق و این حرفا، اونها هم آنچنان ظرفیتی ندارن که بخوان وارد یک جنگ بشن.
آقای حسینی فرد، الان این هزینه انسانی بالایی که حکومت ایران در سطح فرماندهان عالی رتبه‌اش در سوریه داره پرداخت می‌کنه، چه منطقی پشتش هست. از طرفی هم میدونیم که در ایران افکار عمومی این توان ازش گرفته شده که نمیتونه از حاکمیت بپرسه که این هزینه سنگینی که در قبال این سیاست خارجی تهاجمیش بر روی گرده منافع ملی گذاشته برای چیست؟ آیا در خود درون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص این همه تلفات و هزینه‌هایی که به منافع ملی داره وارد میشه اصلاً یک ارزیابی ساده هزینه فایده صورت میگیره؟
این ارزیابی فعلا به اینجا ختم شده با توجه به اینکه سطح اجتماعی به هر صورت مخالفت همیشه بالا بوده و الان هم مخالفت خاموش حالا میشه وجود داره، ولی تو خود به اصطلاح لایه‌های مختلف خود حکومت این نارضایتی و سوالای داره شکل میگیره و خب بخش بزرگی از این حلقاتی که اخیرا انجام شد در حالا حملات موشکی به اربیل و این حرفا به نظر میومد که جمهوری اسلامی آچمزه میخواد به نوعی این سوالها و این تغییرهایی که در پایگاه اجتماعی خودش به وجود اومده رو به نوعی خاموش کنه، یه حرکتی انجام بده و بگه که ما ساکت نمیشیم در قبال حملاتی که اسرائیل میکنه. ولی همونطور که اشاره شد با این حمله امروز با ضربات بزرگتری که جمهوری اسلامی داره میخوره، در حالی که ضرباتی که جمهوری اسلامی خودش زده به اسرائیل عملا ابهام درجه که واقعا چه هدفی رو زده، هدف مؤثری رو زده، در حالی که اسرائیل ها دارن به صورت خیلی دقیق و سنجیده و به صورت حساب شده میزنن عناصر جمهوری اسلامی پایگاهاش این صحبت ها رو توی رابطه است که بنظر میاد در خود حکومت داره بیش از پیش سوال و به اصطلاح تردید و پرسش راجبه این که واقعا این هزینه فایده ای که برای این عملیات داره انجام میشه، این سیاستی که در منطقه داره پیش میره به کجا قراره بیانجامه. البته هستن نیروهای افراطی که میگن که اشکال تو اینه که ما اصولا اعلام کردیم که نمیخوایم وارد جنگ بشیم، در حالی که ما باید اصلا آرایش جنگی بگیریم و به اسرائیل و آمریکا بگیم که حتی اگه لازم باشه وارد جنگ بشیم. اصولا حکومت لحاظ اقتصادی به لحاظ پایگاه اجتماعی این حرفا در وضعیتی نیست که بخواد یکم چنین ریسکی رو بکنه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان. همونطور که در آغاز این مجله داشتیم، رسانه‌های دولتی در سوریه و ایران گزارش دادن که در حمله منتسب به اسرائیل به دمشق یک ساختمان در اونجا مورد هدف قرار گرفته و دست کم 5 نیروی شاخص نیروی قدس سپاه پاسداران در اونجا کشته شدند، از جمله آنطور که در خبرگزاری‌ها آمده صادق امیدزاده معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله کشته شدگان این حمله بوده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما از منطقه دور نمیشیم. خبرگزاری رویترز هم در گزارش دیگر به نقل از 4 منبع منطقه‌ای خودش که 2 منبع اون رو ایرانی معرفی کرده، اعلام کرده فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن استقرار پیدا کردند تا حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ رو هدایت و بر انجام اون نظارت کنند. بیشتر بشنویم در همین باره از مهرداد میردامادی.
رویترز در گزارش اختصاصی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان 10 کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار می دهد برای هدف قرار دادن کشتی ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که 2 هفته پیش هم از سوی کریس لو سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد.
Consistent with this long-term support and encouragement of the Houthis.
ایران دیر زمانی است که در کار حمایت و تشویق حوثی ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی‌ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهای از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:
اینکه یمن به صراحت موضع خودش را اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام میکنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملا یمنی در دفاع و حمایت از غزه است. این اتهام آمریکا هم اتهام بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی‌ها آموزش نظامی می‌دهد. یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری‌ها و موشک‌های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر، مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان، به رویترز گفته است که حوثی‌ها مستقل عمل نمی‌کنند. وی با تأکید بر اینکه حوثی‌ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی‌های نظامی پیشرفته هستند، می‌گوید روزانه ده‌ها کشتی از تنگه باب المندب می‌گذرد و حوثی‌ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر، عبدالغنی اریانی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا، هم می‌گوید جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب‌الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب‌الله، حوثی‌ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از خبر خبرگزاری رویترز درباره حضور شماری از فرماندهان سپاه و گروه حزب الله لبنان در یمن برای نظارت بر آنچه که این خبرگزاری گفته حمله موشکی در دریای سرخ.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفته که برای نخستین بار است که می‌بیند در انتخابات به گفته او اقلیتی حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارند. اقلیت حاکم به گفته آقای روحانی می‌خواهد انتخابات خلوت باشد و کسی پای صندوق رأی نرود. اکثریت مردم هم به گفته آقای روحانی نمی‌خواهند پای صندوق رأی برند. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، را پرسیده.
در عمل نمیشه تفکیکی بین نظام و این حکمرانان قائل شد، چون انتقاداتی که الان علیه جمهوری اسلامی هستش و اصلی مخالفاش مطرح میشه محدود به دور زمانی خاص نیست. مسئله اونها همه اون ظلم ها و بی‌عدالتی هایی که طی این 40 و اندی سال زیر سلطه جمهوری اسلامی تو هر دوره زمانی با هر ریاست جمهوری رخ داده. مثلا اینجاست که تو دیدگاه این نسل از انقلابیون مثل حسن روحانی، جمهوری اسلامی یک نظام خیلی کامل و بیعیب و نقصه که الان داره اون اصول مد نظر اینها توش بد اجرا میشه. این تفکیک بین نظام و اقلیت حاکم مسیری که فکر کنم اکثر این انقلابیونی که حالا یا از حلقه قدرت کم کم اومدن حذف شدن یا از نظام فاصله گرفتن طی کردن اون رو.
آقای روحانی گفته که ما اولین باره که میبینیم درباره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارن. میگن که اقلیت حاکم میخواد انتخابات خلوت باشه و کسی پای صندوق‌های رأی نره و اکثریت مردم هم نمیخوان پای صندوق برن.
فکر کنم نمیشه این بخش از حرفای حسن روحانی رو تحلیل اون از شرایط دونست، بیشتر شبیه به خبره، چون بخش زیادی از مردم به این نتیجه رسیده بودن طی چند سال گذشته. ما یک انتخابات مجلس و یک انتخابات ریاست جمهوری تو 4 سال گذشته داشتیم که شرکت مردم توی اون انتخابات ها خب کمتر از حد معمولش بوده. با توجه به اتفاقاتی که توی این 2 سال گذشته افتاده، علل خصوص بعد از خیزش زن زندگی آزادی، به نظر میرسه که این آمار کماکان کاهشی باشه و ما در انتخابات بعدی چه بسا زیر 40% مشارکت هم ببینیم. از این طرف هم حاکمیت به نظرم از هر طریقی که میتونستیم پیامو به مردم رسونده که زیاد اهمیت نداره برای شرکت مردم توی این انتخابات، دست کم تو دوره اخیر. تو اون چند ماه هم همون رویه داره طی میشه، تغییرات اتفاق نیفتاده. مثلا توی رد صلاحیت ها میبینیم که وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی هم میاد اونجا رد صلاحیت میشه. اهمیت این حرفا صرفا میتونه به خاطر این باشه که حسن روحانی داره اونو بیان میکنه به عنوان آخرین رئیس جمهوری که مورد غضب علی خامنه ای قرار گرفته، و یعنی در غیر این صورت به نظر میرسه تکلیف بخش زیادی از مردم با خودشون در رابطه با انتخابات روشنه.
آقای نادرپور، اصرار آقای حسن روحانی به دادن رأی اعتراضی به جای رأی ندادن یا رأی سفید به خاطر چی میتونه باشه و چقدر این توصیه ها رو مردم گوش میدن؟
شاید بشه گفت حسن روحانی این بار کاری به افرادی که رأی نمیدن نداره، چون قطعا میدونه که قانع کردن افراد برای حضور تو انتخابات و رأی دادنشون از عهده کسی مثل اون بر نمیاد. روحانی به هر حال تو دوره دوم ریاست جمهوری شما همه لای پشت سرشو خراب کرد و پشت کرد به اون جامعه‌ای که بهش رأی داده بودن، و وقتی ضد اعتراضات صحبت کرد، وقتی از این صحبت کرد که معترضان رو میتونه شناسایی کنه، تو ذهن خیلی از کسایی که بهش رأی داده بودن این قضیه باقی موند و دلشون رو باهاش صاف نکرد. جدا از این به نظر نمیرسه که حالا هیچ فرد دیگه‌ای وجود داشته باشه که بتونه مردم رو قانع کنه برای اینکه دوباره بیان پای صندوق‌های رأی و تو انتخابات شرکت کنن. واسه همینم خب حسن روحانی آگاهانه این بار رفته سراغ افرادی که حالا به هر دلیلی از روی علاقه شون به رأی دادن یا از روی اینکه مجبورن رأی میدن، چون تو انتخابات قبلی دیده بودیم که نزدیک 3-4 میلیون نفر آرای باطله داشتن و جدیترین رقیب رئیسی شمرده شد تو اون انتخابات و رأی دومو داشت. حسن روحانی اومده روی این بخش سرمایه گذاری کرده تا بتونه حالا حداقل اون آرا رو کسب کنه و تو انتخابات حالا یک آرای قابل قبولی داشته باشه.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
ساعت 22 و 22 دقیقه است به وقت تهران. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبری از بریتانیا. پلیس این کشور اعلام کرده واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل داده. مد جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا، با اشاره به 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی هم در این کشور ابراز نگرانی کرده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، در لندن گفتگو کرده.
این موضوع جدیدی نیست. ببینید، یک سال پیش یک گزارش بسیار مفصل و دقیقی درباره وضعیت امنیتی بریتانیا در مقابل حمله یا حضور نیروهای ایران در این کشور نوشته شده، به اضافه خطراتی که ایران میتونه در مناطق دیگه داشته باشه. ولی به طور اخص در مورد داخل خود بریتانیا میدونیم که سال گذشته MI5 گفته حدود 15 توطئه علیه شهروندان بریتانیایی رو خونسا و پیدا کرده و کسانی رو که در این ماجرا دخیل بودن دستگیر کرده و جلوشو گرفته.
آیا تهدیدهایی که معرفی کردن از طرف نهادهای حکومتی ایران بوده این 15 تا؟
دقیقاً از طرف نهادهای حکومتی ایران حمایت می‌شده. ببینید، ایران، سپاه پاسداران الان کسانی رو از کشورهای دیگه که از نظر مذهبی طرفدار ایران هستن استخدام می‌کنه، بهشون پول میده. حتی کسانی رو که جنایتکار هستن می‌تونه استخدام بکنه برای اهداف خودش. این رو پلیس بریتانیا متوجه شده و دائما این رو کنترل میکنه. ولی خطری که متوجه این کشور هست میتونه بیشتر از این باشه، یعنی میتونه نه تنها شهروندان ایرانی بریتانیایی که خود شهروندان بریتانیایی رو که مخالف ایران هستند رو هدف قرار بده و این برای بریتانیا خیلی مهمه و توصیه شده در بسیاری از گزارش هایی که به پلیس داده شده، به دولت داده شده، توصیه شده که باید برای جلوگیری از اینها پیشگیری های لازم بشه. نباید صبر کنیم تا یه اتفاقی بیفته بعد جلو اون اتفاقو بگیریم، بلکه باید از پیش آماده باشیم برای جلوگیری از چنین اتفاقهایی. نکته دیگه‌ای که مهمه، نیرویی که تشکیل شده که مقابله بکنه با خطرهای ایران، همینطور در مورد روسیه و چین فعال هستش. چرا؟ برای اینکه واحدیه که هر سه رو میپوشونه، برای اینکه ایران به شدت در سیاست‌های تعرضیش با روسیه همکاری میکنه و پوتین و عواملش در واقع به ایران رهنمود میدن و کارهایی که میکنن رو با هم همگون میکنن. ببینید الان بریتانیا عملاً با روسیه در جنگه، برای اینکه جنگ اوکراین جنگ اروپاست و جنگ بریتانیاست. بی خود نیست که بریتانیا با وجود تمام مشکلات اقتصادی که الان داره اینقدر به جنگ اوکراین کمک میکنه، برای اینکه میدونه این جنگ جنگیه که دامنگیر خودش هم خواهد شد. بنابراین این مثلث چین، ایران و روسیه بسیار بسیار مهمه برای اینکه از نظر امنیتی این رو شناسایی بشه، ارتباطاش فهمیده بشه، ببینن کجا با هم دیگه اینا ارتباط دارن.
شما اشاره کردین به اقدامات پیشگیرانه. بس. چنین اقدام پیشگیرانه سابقه ای آیا داشته در تاریخ همین یکی دو دهه اخیر بریتانیا؟ بس. و اینکه آیا موفقیت آمیز بوده چنین اقدامات پیشگیرانه ای؟
100%. البته اقدامات پیشگیرانه در مورد این بعد از 11 سپتامبر، بعد از هفته هفت در بریتانیا بمبگذاری که شد از طرف آیسس، خب آیسس رو تقریبا از بین بردن. این کاری بوده که هم پلیس ضد ترور در بریتانیا، هم MI5، MI6، اینتلیجنس سرویس بریتانیا در یک مجموعه همکاری با هم دیگه این کارها رو انجام دادن. بریتانیا بهترین و مجهزترین سیستم شناسایی تروریسم رو در اروپا داره. برای همین با وجودی که از اتحادیه اروپا بیرون اومده، روابط امنیتیش رو با کشورهای اروپایی قطع نکرده و در واقع کشورهای اروپایی به نوعی وابستن به اطلاعاتی که بریتانیا بهشون میده، چون بسیار در این کار مهارت داره و آشنایی داره و شناسایی داره. مرکز بزرگی هستش که تمام اینها رو هماهنگ میکنه، این کارها رو، و با اروپا و با آمریکا از اون طرف همکاری میکنن.
بازار تلفن‌ها رو می‌سازید.
شهر
داشته شهر. عاشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج آثاری تازه از دوران پارین سنگی و سده های متأخر اسلامی کشف کردند. جزئیات بیشتر رو از اردشیر طیبی بشنویم.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش های این منطقه آثاری از دوران پارین سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستان شناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارین سنگی، سه گورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارین سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12 هزار سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانسته در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال کاوش در مکانهای دوران پارین سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوران پارین سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.